بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. بس در بیان نظر مرحوم آیت الله خویی در رابطه تنبیه اول صاحب کفایه که در استصحاب معتبر است که شک و یقین فعلی باشه، شک و یقین تقدیری کفایت نمی کنه در جریان استصحاب. اگر شکی آمد و غفلت از آن عارض شد که آن را اجرا بکنه، اونجا استصحاب جا نداره. مرحوم و دو تا فرع بر آن مترتب کردند. مرحوم آقای خویی به هر دو تا فرع اونطور که ایشون متفرع کردن به حال اشکال دارند، که فرع اول به طور مطلق نمیتوانیم قاعده به حال فراغ رو ما جاری بکنیم. فرع اول اونجایی است که شک میکنه شخص در حال که محدث بوده قبل از نماز و غفلت میکنه از این شکش و نماز رو میخونه. بعد از نماز شک در طهارت قبل از نماز میکنه. اینجا ایشون میخواد که جای اجرای قاعده فراغ، جای استصحاب حدث نیست. ایشون اینجا رو فرمودند اگر ما قائل بشیم که قاعده فراغ اماره نوعیه است، بر این که بر حال نوعاً غفلت و سهو بر انسان عارض نمیشه، اینجا جایی برای اخذ به قاعده نیست، با اینکه علم داره که قبل از نماز غافل از شکش بوده. بنابراین فرمودن که این که استصحاب جاری نمیشه با عدم شک فعلی، این رو قائلیم که اون استصحابه نیست. اما قاعده فراغ هم اینجا با این بیان جاری نیست، که خب قهرن نتیجتا این که باید اون نماز رو قضا بکنه به عنوان که احراز نکرده. نتیجه این بیان ایشون می شود که باید نماز رو قضا بکنه یا اعاده بکنه در وقت، چون احراز نکرده طهارت رو، نه به عنوان استصحاب. این مقتضای فرمایش ایشون این میشه. بله، قاعده اشتغال بند. اما اگر گفته بشه که قاعده از باب اصول تعبدیه حجت و مخصوص به موارد احتمال غفلت نیست، اینجا میخواد که اینجا حاکم میشه. این فرع اول رو در این صورت ما میپذیریم که به هر حال بیان ایشون اینه که قاعده حاکم است، هم قبل از صلات جاری میشه و هم بعدش. که حالا این فرمایش ایشون رو گفتیم که بعدن بعد این رو یه اشاره کردیم که این چجوری میشه این رو ما قبول بکنیم. این فرع اول بود. فرع دوم این بود که شخص متوجه حدث میشه و شک میکنه، بعد غافل از این خلاصه شکش میشه و نماز میخونه. اینجا ایشون فرمودن قاعده اینجا جاری نیست، چون شک فعلی بوده و یقین به هر حال طهارت نداشته، استصحاب خلاصه محدثیت داشته، لذا قاعده فراق اینجا جاری نمیشه. این فرع دوم بود که مرحوم آخوند این رو بیان کردن. بعدش هم فهموندن اگر قاعده فراق نبود ما در فرع اول هم میگفتیم که نمازش فاسده، به جهت اینکه این مستصحب الحدث بوده. حالا اون بحث دیگه است که ایشون به این فرع هم اشکال میکنن که بطلان نماز این مسلمه، الا اینکه این مستند به جریان استصحاب قبل از نماز نیست. شما دارید این رو مستند میکنید به اینکه این استصحاب داره، استصحاب حدث داره، لذا قاعده فراق در حین صلات، قاعده فراق این نداره. بلکه اصلا نشون میده که قاعده فراق فی نفسها جریان نداره، چون قاعده فراق اونجاییست که بعد از فراق این حادث میشه، اما بعد از فراق شک بکنه که قبل از نماز این محدث بوده یا نه، این شک بعد از نمازش با شک قبل از نمازش متحده. بنابراین ایشون این اشکال رو میکنه که قاعده فراق اینجا اصلا جاری نیست، یک مفاد خاصی داره. اونجاییست که بعد از فراق شک بیاد، فرض نیست که این قبل از نمازم شک داشته، بنابراین قاعده فراق اینجا جاری نمیشه. شک بعد از نمازش صورت دوم با شک قبل از نمازش یکیه. خب بنابراین این مستصحب چیزه، مستصحب حدثه. قاعده فراق اینجا اصلا جا نداره، استصحاب جا داره. این چون میبینید که استصحاب رو مفروغنن از نمازش باطله، چون شک فعلی داشته. اما اینکه اینجا مستند باشه به استصحاب، این رو ایشون اشکال میکنه. این بطلان نمازش مستند به جریان استصحاب قبل از نماز نیست. این باز ایشون میخوان بفهمن که بطلان نمازش به قاعده اشتغال مربوط میشه. چرا؟ چون این شک کرد، منتها از این شکش غفلت کرد. این که میفهمد این بطلانش مستند به استصحاب نیست اینه. خب چون غفلت کرد از فعلیت افتاد این شکش، پس در حال نماز این مستصحب الحدث نیست. فرمایش ایشون اینه. حالا که مستصحب الحدث نیست، احراز تعالیت هم که نکرده، اون قاعده اشتغال اینجا. خب بعدش قاعده فراق چی؟ مثلا میفهمید که اصلا جا نداره قاعده فراق. قاعده فراق اونجاییست که شک برأسه داشته باشه، این قبل شک داشته، این شکه بعد از نماز با شک قبل از نمازش یکیه. بله غفلت از چی برطرف شده؟ یعنی غفلت پیدا میکنه، غفلت از بمیره که من شک داشتم. خب بله، غفلت از غفلت از شکش از بمیره، این من شک داشتم. خب نیا کنید در همون موقع شک فعلی موجب اجرای استصحابه، این شک بعده، شک فعلی نیست. نه دیگه، نه بله یادش میاد، اما الان فایده نداره. الان نمیتونه استحساب بکنه، الان که باید نماز بعدی باید این کار رو بکنه، استحساب نمیتونه بکنه، میدونه که تعالت احراز نکرد. این الان به هر حال شک میداند که شک کرده قبل از نماز، یادش اومده. اما حالا همون موقعی که شک کرده قبل از نماز، این محکوم به استصحاب حدث بوده یا نه؟ چون شک فعلی نبوده، غفلت کرده از شک تا اجرای استصحاب بکنه. خب همین بعد دید که ما برای شک و یقین موضوعیت قائلیم یا نه. حضرت امام رضا الله که برای میشه این رو خوب تبیین کردن که ما باید ببینیم که این شک و یقین در دلیل استصحاب به صورت موضوعی است یا نه. میگه همین که به هر حال اون واقع رو به نوعی انسان احراز بکنه کافیه، این مبنا فرق میکنه. از فرمایش ایشون مرمای خواهی استفاده میشه که ایشون موضوعیت قائله برای شک و یقین، اونم موضوعیت فعلی. و چون در قبل از نماز در فرع دوم این شکش به صورت فعلی محرز نبود، غافل شد، استصحاب نداره، در اشکال میکنه. نه دیگه، غفلت کرد از شکش. نه خب همین دیگه، استصحاب جاری نکرده، شک کرده که من استصحاب من طهارت دارم یا نه، یقین به طهارت محدثیت داره، بعد شک میکنه، بعد اجرا نمیکنه. این از شکش غافل میشه، نماز بخونه. از کجا جاری کرده؟ این عملش عملش عمل مستصحبه، اما اینکه اینم استصحاب کرده تا مجوز داشته باشه. خود به خودی که نیست که میگه لا تنقض الیقین، عملیاتیه، بعد این کار رو انجام بده. حالا ایشون به هر حال اینو میفرمایند که به هر حال این غفلت موجب بشه که استصحاب ساقط بشه از اعتبار. این محدث به حدث استصحابی در حال نماز نیست، تا اینکه بگیم به هر حال صلاتش بعد از غفلت به حدث این دیگه منتفی میشه به انتفاع موضوعش. حالا داریم این کلام رو به هر حال نقل میکنیم که مقتضای این کلام و اون کلام در قبل چیه، آیا تعارضی هست یا اینکه نیست. اگر شک اقتضایی کافیه، خب همه جا باید بگیم. اگر شک فعلی باید باشه، همه جا باید بگیم. حالا اون بحث دیگه است. حالا فرمایش ایشون اینه در این فرع دوم که اساساً این که حکم به بطلان نماز میکنیم به خاطر استصحاب نیست. اصلا اینجا استصحاب جا نداره، چون شک و یقین فعلی به هر حال نبوده قبل از نماز. بله، بنابراین ایشون میفهمن که حالا اگر قبل از نماز یقینا محدث شد دو مرتبه، به هر حال غافل شد و نماز خوند و بعد از نماز شک کرد که آیا بعد از حدث یقینی این شک، این خلاصه وضو گرفته یا نه، این یه صورت دیگر رو اینجا بیان میکنن که اینجا حکم به صلاتش، صحت صلاتش میشود، چون قاعده اینجا جا داره، چون اساسا ایشون میفهمند که قاعده اونجایی جاری میشه که شک الان باشه، نه شک بخوره به قبل. بنابراین ایشون میفهمند که ما قبول داریم باید یقین و شک خلاصه فعلی باشه، لکن این دو فرع بر این مبنا مترتب نمیشه. ما باید حکم بکنیم به بر حکم به صحت و بطلان در این دو فرع، این تابع جریان قاعده است یا عدم بر حال جریان قاعده. اگر ما خلاصه فرمایش ایشون اینه بگیم قاعده از امارات و جریانش مختص به موارد احتمال غفلت نیست، اینجا حکم به بطلان صلات میکنیم در فرع اول. اگرچه نگیم که استحباب به خاطر عدم شک فعلی برای جاری نیست، همین استحباب حدث بعدش کافیست در حکم به بطلان که قاعده اشتغاله. اما اگر گفتیم که این جریان داره قاعده، حکم به صحت میکنیم، اگرچه ما قائل به جریان استحباب قبل از نماز نشیم، چون شک فعلی معتبر نیست. و در فرع دوم اگر قاعده میخواد که جاری باشه، همونطور که شک بعد از فراق غیر از شک قبل از خلاصه نماز باشه، اینجا نماز صحیحه. خلاصه ما مورد قاعده رو باید ببینیم کجاست. مورد قاعده اونجاییست که شک فعلی باشد بعد از نماز، نه اینکه ارتباط با شک قبل از نماز داشته باشه. حالا چه برای استحباب ما شک فعلی قائل بشیم یا نشیم، این خلاصه فرمایش ایشونه. بنابراین این دو تا فرع ربطی به مسئله به حال قاعده فراق نداره، این خلاصه فرمایش ایشونه. از این اصل مسئله ایشون قائلن که در استصحاب شک و به هر حال یقین فعلی معتبره و شک قبلی که ازش غفلتی شده است، این در جریان استصحاب معتبر نیست. این حالا خلاصه فرمایش ایشونه. حالا حضرت امام یه بیان دیگری در اینجا دارن که حالا انشاءالله به نظر میسی که باید به صورت مستقل فرمایش ایشون رو مطرح کرد، که اجمالا عرض کردیم ایشون در رابطه با این شک و یقین در قاعده استصحاب بیان میکنن که آیا موضوعیت داره یا نه، موضوعیتش هم موضوعیت صرفه است یا نه، ایشون موضوعیت صرفه رو قائل نیستن، موضوعیت طریقیت که حالا عرض میشه، یا این که نبگیم همین متیقن و مشکوک، وجود متیقن و مشکوک کافیه که حضرات دارن این رو بیان میکنن، ازش دفاع میکنن، که حالا انشالله با انشالله مطالعه فرمایش حضرت امام که به قلم خودشون ما داریم بیان میکنیم، این مسئله بهتر جا میفته. و صلی الله علی محمد و آله الطاهر.